رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. نیروهای کرد شهر زمر عراق را از دست جنگجویان خلاص کردند. در یک صدمه نقلیاتی 3 دانشجوی تاجیک کشته شدند. رئیس جمهوری مصر حمله به سینه را کار دست خارجیان خواند و در سوغد یک نفر با یاقوت سرخ دستگیر شده است. تفصیل خبرها. نیروهای کرد در شمال عراق جنگجویان سازمان دولت اسلامی را از شهر زمر و چند دهه اطرافیان بیرون کردند. جنرال کریم اتوتی و یک فرمانده نیروهای پیشمرگه کرد روزی 25 اکتبر گفت بعد جنگی که صبح امروز شروع شد ما با کمک هواپیماهای آمریکا نیروهای سازمان دولت اسلامی را از مرکز زمر بیرون کردیم. زمر در 60 کیلومتری شمال غرب شهر موصل جایگیر است که این شهر را ماه آگوست امسال جنگجویان از دست نیروهای کرد در عراق گرفتند. نیروهای دولتی عراق هم گفتند روز 25 اکتبر اکثر قسمت‌های شهر جفرالسحر در نزدیکی بغداد را از دست جنگ گرفتند. وزارت دفاع آمریکا هم روز 24 اکتبر اعلام کرد هواپیماهای جنگی کشور به موضع‌های جنگجویان سازمان دولت اسلامی در عراق و سوریه ضربه زدند، از جمله 23 دفعه در عراق و 1 دفعه در نزدیکی شهر کردنشینی کوبانی در سوریه. بر اثر یک صدمه نقلیاتی 3 دانشجوی دانشگاه دولتی به نام ناصر خسرو در شهر قرغان‌تپه مرکز ختلان به هلاکت رسیدند. این حادثه روز 24 اکتبر رخ داده است. وزارت امور داخلی گفت راننده افتماشین اوپل استرا قاعده حرکت را رعایت نکرده و به ماشین کمزی مقابل برخورد است. در حادثه یک نفر دیگر جراحت برداشت. ریحانه جباری زنی 26 ساله ایرانی که با گناه قتل یک کارمند امنیتی در زندان بود صبح روز شنبه به دار آویخته شد. حکم قتل ریحانه جباری در حضور نزدیکان مرتضی سربندی مامور امنیتی کشته شده و خانواده جباری صورت گرفته است. ناظران حقوق بشری سازمان ملل گفتند ریحانه جباری سال 2009 هنگام دست درازی مامور امنیتی او را کارد زده است و محاکمه اش نیز با قانون شکنی صورت گرفت. سازمان ملل میگوید تنها سال 2014 در ایران 250 نفر را با گناه های گوناگون قتل کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر گفت حمله خونین به پاسگاه ارتش در نیم جزیره سینایی عملیاتی سرمایه گذاری شده از خارج بوده است. در این حمله روز 24 اکتبر 30 سرباز مصری کشته شدند. عبدالفتاح السیسی روز 25 اکتبر ضمن سخنرانی در تلویزیون دولتی مصر گفت قدرت های خارجی هستند که میخواهند میان مصر را بشکنند. دو افسود مصر برای بقای خود مبارزه دارد و وعده داد که برای محوی تندروان در کشور تدبیرهای قاطع می اندیشد. بعدی حمله به نیم جزیره سینایی حکومت مصر در اینجا برای 3 ماه وضع فوق‌العاده اعلان کرد و گذرگاه سرحدی با نوار غزه را بست. حمله به سربازان در سینایی خونبارترین حمله در چند سال اخیر به شمار می رود. در مصر به خاطر سربازان کشته شده 3 روز ماتم ملی اعلان کردند. دادگاه تجدید نظر در شهر لیون فرانسه اجازه داده است که مختار ابلیازوف یکی از بانکداران ثروتمند قزاق استرداد شود. به گفته دادگاه در صورت استرداد او را به روسیه میدهند که در برابر اوکراین و قزاقستان مختار ابلیازوف را به تقلب مالی متهم کرده و خواستار استرداد او شده است. دخترش مدینه ابلیازوف و وکیل دفاع او مارک فیجین روز 24 اکتبر در صحبت با بخش قزاقی رادیو آزادی گفتند در واقع حکم استرداد ابلیازوف تایید شده است. مختار ابلیازوف به آن متهم شود که وقتی رئیسیش در بتیا بانک قزاقستان 5 میلیارد دلار دزدیده است. وزیر سابق انرژتیکا و از پیشوانی سابق مخالفان دولت در قزاقستان میگوید پرونده جنایی بر ضد او انگیزه های سیاسی دارد. مختار ابلیازوف را پس از چند ماهی فرار و پنهان شدن ماه ایولی سال گذشته در فرانسه دستگیر کردند. و مقامات انتظامی تاجیکستان یک نفر را با اتهام معاملات غیرقانونی با سنگ‌های گرانبها بازداشت کردند. وزارت امور داخلی روز 25 اکتبر گفت شاولی علی شرف ساکن 47 ساله ناحیه خراسان را در نزدی دانشگاه متالورگی شهر چکالف با 42 عدد سنگ‌های گرانبهای یاقوت سرخ دستگیر کردند. به گفته وزارت در این زمینه پرونده جنایتی آغاز شده و مقامات تحقیق دارند که شاولی علی شرف سنگ‌ها را از کجا گرفته و به کی فروختنی بود. و اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان در نخستین سفر خارجیش به عربستان سعودی به زیارت مکه رفته است. در بیانیه دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهوری افغانستان از روز 25 اکتبر آمده است که اشرف غنی احمدزی به زیارت خانه خدا می رود و سپس با عبدالله شاه عربستان سعودی و دیگر مقامات رسمی مسائل موردی توجه دو طرف را بررسی میکنند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی ozodi.org.
آزادی در امواج نو
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجه 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مهوره یمال و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org ozodi.kg
و ruozodi.org. ضمناً مجله خبری را می توانید مستقیما در وبسایت رادیو آزادی هم بشنوید. نظر و اندیشه خود را به ما بفرستید. حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. مقامات تاجیکستان مردم را تشویق دارند که از تلفن های موبایل بسیار استفاده نکنند. راهی درازی تاجیکستان برای وارد شدن به بازار گرمی فروش متال های نادر. حزب سیاسی در ولایت سوخت آمادگی به انتخابات پارلمانی سال آینده را بررسی کردند و در ناحیه های کوهستانی خدلان با رسیدن فصل سرما گرگان وحشی مردم را به داد آوردند. در تاجیکستان که تقریبا 90% مردم تلفن های همراه و یا موبایل دارد، یک معرکه را براه انداختن که هدف از آن کم کردن استفاده از این نوعی تلفن هاست. مسئله صحبت های تلفنی به اصطلاح بی پایان و خرج پول زیاد برای تلفن و اینترنت در گذشته حتی از طرف رئیس جمهور امام علی رحمان مطرح شد که گفت مردم برای تلفن پول پیدا میکنند اما برای پرداخت پولی برق و دیگر خدمات نی. در باره معرکه اخیر همکارم عبدالله اشور گزارش میدهد.
تلویزیون های دولتی تاجیکستان یک ماه اخیر رکلام اجتماعی را با تکرار نشان می‌دهند که از زیان تلفن های موبایلی هشدار داده از ساکنان دعوت می‌کند تا تلفن های همراهشان را در نزدیکی دل و جیب شیمشان نگذارند. اما اخیراً طریق برنامه اطلاعاتی اخبار شبکه اول گزارش پخش شد که در آن مجری از زیان به اندازه تلفن های موبایلی هشدار داده، در تکیه به تحقیقات های سازمان جهانی تندرستی گفت که استفاده تلفن های همراه باعث مبتلا شدن به بیماری سرطان می شود. تهمینه علی محمدوا، سخنگوی دفتر سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی روز 25 اکتبر گفت وی شخصا در این مورد به خبرنگاران تلویزیون دولتی هیچ اطلاعی نداده است. وی افزود او می گوید من بسیار شبهه دارم که استفاده تلفن های موبایلی باعث مبتلا شدن به این گونه بیماری های وزنین شود. بنابراین من باید عنیق کنم که از کجا شبکه اول این گونه اطلاع را گرفته است و با باوری تام با ما استناد می کند. ضمناً در گزارش تازه سازمان جهانی تندرستی که ماه اکتبر در تارنمای رسمی این سازمان به نشر رسیده است گفته می شود طی 20 سال اخیر تحقیقات های زیاد بهره معین کردن خطرات تلفن های موبایلی به سلامتی انسان گذرانیده شد، اما تا به امروز یگان تأثیر منفی به سلامتی از استفاده تلفن موبایلی معین نشده است. این بار اول نیست که تلویزیون های دولتی تاجیکستان با تکرار از زیان تلفن های همراه گزارش پخش میکنند. تبلیغات تلویزیون های دولتی علیه استفاده از تلفن های موبایلی پس از یک هشدار پرزیدنت رحمان ضمن ارائه پیامش به پارلمان شروع شد. رئیس جمهور ضمن این پیام خیش گفت طی سال اخیر خراجات ساکنان کشور برای پرداخت خدمات رسانی های اپراتوران موبایلی بیش از 1.7 میلیارد سومان را تشکیل داده است. در ادامه این پیام رئیس جمهور از ساکنان کشور گله کرد که مبلغ های هنگفته را برای گفتگو با تلفن موبایلی مصرف میکنند اما در امر پرداخت پول خدمات رسانی های کمونالی مثل برق و آب سهلنگاری میکنند. غفورجان ارکایف رهبر انجمن شرکت های موبایلی میگوید از سال 1995 به این سو از تلفن های موبایلی استفاده میکند اما زیان آن را به سلامتی اش احساس نکرده است. وی میگوید
از سال 1995 زمانی که اولین شرکتی تلفنی موبایلی تاجیک تل در تاجیکستان پیدا شد من از تلفنی موبایلی استفاده میکنم. بعد از آن شکر خدا فرزنددار هم شدم. سالم هستم و هیچ ضرری تلفن موبایلی را احساس نکردم.
جناب ارکایف افزود تلویزیون ها نباید بر پایه اطلاعات ناسنجیده مردم را از استفاده تلفن همراه ترس دهند. ضمناً به تاکید ارکایف، با وجود این همه تبلیغات تلویزیون وقتی گفتگوی ساکنان با تلفن های موبیلی کم نشده است. این هم در حالی است که تلویزیون های دولتی بعد از هشداری رئیس جمهور امام‌علی رحمان از نمایش رکلام های مربوط به شرکت های موبیلی دست کشید و در دوشنبه برخی از تابلوهای تبلیغاتی مربوط به شرکت های موبیلی نیز برچیده شدند. اسامیدین عطایف رهبری انجمن شرکت های دسترس کننده اینترنت میگوید در تاجیکستان تلویزیون های دولتی یک فضای تلفن و اینترنت بیزاری را به وجود آوردند که نام این تمایل را او فئودالیسم صحابی میخواند. عطایف در صحبت به رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
خب تکنولوژی از جمله خود هم تلویزیون هم ضرر دارد. این همین کاری که تلویزیونی توجیه میکند، یعنی این کار کردن بازار نیم میلیاردی تلکامونیکاسیونی. اما صحبت 15% افسوده صورت همین بازار این کار دارد.
جناب عطایف افزود که تلویزیون های دولتی به جای تبلیغ علیه تلفن های موبایلی باید استفاده درست از آن را به مردم نشان دهند، چون که به گفته عطایف بازار مخابرات در تاجیکستان هر سال 15% افزایش می یابد و در صورت درست اداره شدن این ساحه آن یکی از عرصه های درآمدناک بودجه کشور شده می تواند. اما به گفته او برخورد نادرست به این ساحه در تاجیکستان باعث کند شدن رشد آن در کشور شده است. در تاجیکستان بنابر آمارهای اخیر 6 میلیون مشتری علاقه موبیلی وجود دارد و به آنها عمدتاً 4 شرکت بزرگ موبیلی و ویلون، میگافون، تیسل و بیلاین خدمت می‌رسانند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود در باره تشویق مردم تاجیکستان برای کمتر کردن استفاده از تلفن‌های همراه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
با نزدیکتر آمدن انتخابات پارلمانی تاجیکستان، احزاب سیاسی در کشور به قول جان گرفتند و موضوع شرکت در این کارزار سیاسی هرچی بیشتر به گوش ها می رسد. در ولایت سوخت اخیراً در یک نشست نمایندگان حزب های سیاسی به استثناء حزب نهضت اسلامی جمع آمدند و در برای آن صحبت کردند که انتخابات باید چی گونه بگذرد. معصومی محمد رجب همکار ما در خوجند در این باره گزارش فرستاد و با هم می شنویم.
در این نشست احزاب سیاسی که روز چهارشنبه 22 اکتبر از جانب شورای جمعیتی نزدیک به حکومت تاجیکستان برگزار گشت، نمایندگان 8 حزب سیاسی در ولایت سوغد به جز نمایندگی حزب نهضت اسلامی شرکت ورزیدند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سال 2010 به نشان اعتراض از تأمین نشدن حقوق های برابر احزاب سیاسی برای اشتراک در انتخابات پارلمانی از شورای مذکور خارج گشت بود. همچنین در نشست نمایندگان از کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان، مقامات و سیاستشناسان محلی اشتراک داشتند که سران بخش های سعودی احزاب سیاسی را از تغییراتی که به قانون انتخابات تاجیکستان در این دوره وارد شده است آشنا کردند. عبدالجبار یولداشف رهبری بخش حزب دموکراتی در ولایت سوغد از اشتراکداران نشست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در طول 5 سال از انتخابات گذشته پارلمانی تا انتخابات قریب الوقوع سال 2015 قانون انتخابات تاجیکستان بعد تغییر و تکمیل برای اشتراک احزاب سیاسی در انتخابات و پیشبری نامزدها به اعضای کمیسیه‌های انتخاباتی شرایط بهتری را فراهم کرده است و افزود:
ما 5 اعضای کمیسیه مرکز را میفرستادیم، کمیسیه مرکز انتخابات تصدیق میکردن، حاضر محل ها میکرد از امنا. مثلا گوی من پیشنهاد کنم اعضای حزب ما به محلی مثلا دپسی ویلویتی و اما اعضای کمیسی اگر موندنی باشه بریم حکومتی ویلویت به با ها همین پیشنهاد های ما همشه تصدیق کرده میکرد اشتراک مونم که اعضای کمیسی هست.
بخش سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان از کشمکش های داخلی خود در انتخابات پارلمانی سال 2010 اشتراک خیلی ضعیف داشت و یگان نمایندهش را به حیث داوطلب به کرسی پارلمانی و به مجلس های محلی وارد نکرد.
این نوبت ما یکچند شاخه بودیم همه متحد یک انجمن گذرانده با همین ما یکجا انتخاب میکنیم با یک فرام ولایتی شهر نویوی و نامزد پیشبری میکنیم در پارلمانی هم مجلس نمایندگان با
در حال حاضر از نمایندگی های 8 حزب سیاسی تاجیکستان در ولایت سوخت تنها حزب حکمران خلقی دموکراتی که اعضای از همه بیشتر دارد و حزب نهضت اسلامی که بعد حزب حکمران به جهت شمار اعضا و نفوذ سیاسی موقع دویوم را دارد از اشتراک فعال خود با نامزدهایشان در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2015 اعلان کردند. نعیم ملک اسلاموف رهبری بخش حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند میگوید ولی حزبش دیرتر در آستانه انتخابات درباره پیشبری نامزدهای مشخص به انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی تصمیم خواهد گرفت.
مجلس عالی قرار قبول میکنه برای انتخابات رو تعیین کرده ده سونی گفت در مورد انتخابات بده اول حاضر به انتخابات راه دهیم ما پرابلم نیست ما حاضر از این کمیزوی موین او کنوسیم مسئله وکیل های کافریتی ولایتی میشه و همه چی کنوسیم تمام.
در حال حاضر تنها شاکر جان حکیموف از لیدرانی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان اعلان کرده است که در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال آینده حتما به حیث داوطلب اشتراک خواهد کرد. در انتخابات گذشته پارلمانی سال 2010 جناب حکیموف از حفظه یک مندته شهر کانیبادام در انتخابات تکراری نزدیک بود به حریفش از حزب خلقی دموکراتی پیشی گیرد. این نوبت نیز انتظار می رود جناب حکیموف نامزدی خود را از همین حفظه پیشبری کند. ولی به صورت عموم با وجود آن که تا برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان حدود 4 ماه دیگر باقی مانده است، هنوز از سوی نمایندگی های احزاب سیاسی در ولایت سوخت بجز حزب حکمران خلقی دموکراتی و نهضت اسلامی فعالناکی حزب های دیگر در آستانه انتخابات آینده پارلمانی تقریبا به مشاهده نمی رسد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر با شما هستم. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم در ایران یک زنی را به دار آویختند که به قتل یک مامور امنیتی در کشور گناهکار دانسته می شد. پرونده ریحانه جباری سالها با سری زبان در ایران بود، زیرا گفته می شد مامور امنیتی به او دست درازی کرده است و ریحانه که آن زمان 19 سال داشت برای محافظت خودش مرتضی سربندی را با ضربی تیغ کشته است. همکارم محمد وفا رضازاده در این باره گزارش می دهد.
ریحانه جباری زنی 26 ساله ایرانی که از 6 سال به این طرف به اتهام قتل یک کارمند امنیتی در زندان به سر می برد صبح روز شنبه اعدام شده است. با گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، حکم قصاص ریحانه جباری سحرگاه روز شنبه با حضور نزدیکان مرتضی سربندی مأمور امنیتی کشته شده و همچنین خانواده ریحانه جباری اجرا شد. خبرگزاری ایرنا همچنین اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران را منتشر کرده است که قتل مرتضی سربندی از سوی ریحانه جباری را شرح داده است. در این معلومات نامه دلیل های رد شدن دفاع خانم جباری و همچنین جزئیات این پرونده درج شده است. ریحانه جباری در زمان انجام دادن قتل 19 ساله بود و از 20 سالگی در زندان به سر می برد. با اجرا در آمدن حکم اعدام ریحانه جباری در حال است که روز گذشته مادر او گفته بود آخرین ملاقات با دخترش را انجام داده است. شعله پاکروان مادر ریحانه جباری در گفتگو با رادیوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام گفته بود که این ملاقات در زندان شهری ری انجام شده و خانواده ریحانی و خود او سندهای را امضا گذاشتند که این ملاقات را آخری ملاقات آنها با یک دیگر ثبت کرده بود. خانم پاکروان همچنان گفته بود که روزهای اخیر با خانواده سربندی تماس داشتند و ابراز امیدواری کرده بود تا این خانواده از اعدام دخترش صرف نظر کرده و قهرمانی داستان باشند. انجام آخرین ملاقات با زندانی محکوم به اعدام در ایران معمولا به معنی اعدام در 24 ساعتی آینده است. ریحانه جباری که اکنون 26 ساله می باشد متهم شد که 7 سال پیش مرتضی سربندی یک کارمند پیشین وزارت اطلاعات یا استخبارات آن کشور را در خانه او به قتل رسانیده است. ریحانه جباری در دادگاه گفته بود که با خواهش خود به خانه مرتضی سربندی رفته بود، ولی سپس برای جلوگیری از حمله جنسی او به خود، مرتضی سربندی را با کارد به قتل رسانیده است. اما دستگاه قضایی ایران در نهایت حکم کرد که خانم جباری نتوانسته است اثبات کند که قتل را برای دفاع از خود انجام داده است و او را به اعدام محکوم کرد. خانواده کشته شده هم او را عفو نکردند و همین طریق او اعدام شده است. بسیاری از فعالان و سازمانهای ایرانی مدافع حقوق بشر خواستار بخشش ریحانه جباری شده بودند. رئیس پارلمان اروپا نیز در نامه‌ای که به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران نوشت، خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری و محاکمه عادلانه او شده بود.
محمد وفا رضازاده گزارش میداد. بعد آگاهی برمیگردیم، درباره ثروت های گرانبها های تاجیکستان صحبت میکنیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420 725 037 943.
متخصصان و گیولوگ‌های تاجیکستان برای آن دست آستین برزدند که کشور به بازار جهانی فروش متال‌های نادر وارد شود و جای چین را در این بازار اندکی هم باشد تنگ کند. تا 3 سال دیگر حجم معاملات در بازار جهانی متال‌های نادر از 8 میلیارد دلار هم می‌گذرد. با گفته متخصصان تاجیک، ذخیره‌های دست نخورده متال‌های نادر جدول مندلیف به مثل لیتیوم سرخریدار خوشبختانه در زمان شوروی از دست روسیه امین ماند و حالا حکومت می‌خواهد با قبول برنامه 10 ساله کشف و آموزش متال‌های نادر این ساحه را ترقی دهد. رحمانبیگ بختدولتوف، معاون رئیس سریداره گیالوگی تاجیکستان، روز 21 اکتبر بر رادیو آزادی گفت برنامه دولتی کشف و آموزش متال‌های نادر برای سال‌های 2015-2025 را آماده کردند و به زودی به دست حکومت می‌سپارند.
در تایید و در موافقتنامه با وزارت اداره چیز خراب دارد. روزهای نزدیک به حکومت جمهوری پیشنهاد می‌شود و در حکومت جمهوری بعد قبول می‌شود.
وقتی تعیین خط مرزی تاجیکستان و چین و به اختیار چین گذشتن 1100 کیلومتر مربع قلمرو تاجیکستان در سال 2013، متخصصان میگفتند با وجود کوهستانی بودنش این منطقه ذخیره های بزرگ ولفرام و دیگر متال های نادر را دارد و چین هم مخصوص سر آن قلمرو دعوا کرده است. با گفته رحمانبیک بختدولت، آماری عمیق درباره ذخیره متال های نادر در تاجیکستان نیست، ولی بر طبق حساب های پیشکی متخصصان در کشور این گونه متال ها زیاد است و آموزش ها حجم دقیق را نشان خواهند داد. شوروی سابق از آن سبب به متال های نادر تاجیکستان توجه نکرده است که استخراج آنها در روسیه و قزاقستان آسان بوده است، هرچند به میدان های تانتالیوم، سمر، گادولین و دیگر المنت های نادر جدول مندلیف در تاجیکستان دست نرساندند، ولی نقره و طلا و مس و سرمه و سیماب کشور را بردند. عزت الله غنیف، پروفسور شیمی از دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
"زب بیشتر قزاقستان به دوره سایتی با قزاقستان وجود داشت، قزاقستان بر خود روسیه با همین جمهوری ها بیشتر رو میخورد. های تاجیکستان هم کم کم در نای بود در ولایت سرخ استحصالش بود حاضر بس کم برای مانش دیگه نیست."
چین بزرگترین فروشنده متال های نادر در جهان است و سال گذشته با کاهش صادرات شرکت های بزرگ اسلحه و کامپیوتر و تلفن سازی را به تهلکه انداخت که برای ادامه استحصال به متال های نادر احتیاج زیاد دارند. چین سال 2013 100 هزار تن معدنی متال های نادر استحصال کرده است که 90% تولیدات جهانی را تشکیل میکند. با گفته رحمانبیک بختدولتوف، با نظر داشتی کم شدن ذخیره و استحصال متال های نادر در چین، رشد این عرصه به منفیت تاجیکستان است.
اساسا یک اکسپورتر خطای نکرد که یاد خطای اکسپورتر کم تر بستگی برای این دولت هایی که با مثل امریکا و ژاپن و دولت های اروپا بسیار نیاز کلان دارن برای اینا. بعد برای چیز کردن که یک منطقی باشد که در دیگر دولت هم چیزی نم، یکی از چیزی که ما این داری تاجیکستان نسبت به بسیار چیز است، زیاد است.
متال های نادر حالا به طور فراوان در تلفن و بطریه ها، ماشین و ساختمان و پل سازی و عرصه های زیادی دیگر به کار می روند. فرهاد سلیم، سفیر تاجیکستان در امریکا، هم اول همین ماه در مصاحبه با یک خبرگزاری آمریکا گفته است صنعت استخراج فلزات قیمتبها و نادر به عرصه فایده‌آور اقتصاد کشور تبدیل می شود. او استخراج 2.674 کیلا طلا و 1.800 کیلا نقره در سال 2013 را مثال آورده و گفته است برای رشد ساحه حکومت جهت قبول و اجرای برنامه کشف و آموزش متال‌های نادر آمادگی می گیرد. ولی با قبول برنامه در بازار جهانی متال‌های نادر به روی تاجیکستان با آسانی باز نمی شود و همراه شدن با طبقه چین هم آسان نیست. عزت الله غنیف پروفسور تاجیک میگوید
که دشوار است برای اینکه بسیار مقدار کم به وجود دارد این در دیگر الیمنت ها پیدا میشد از طبیعت رو میخورد در جدا کرده گفته بسیار دشوار است، اما نرخی اینا نرخش گران است.
در واقع یک تونه کربنات لیتیوم تا 7000 دلار را تشکیل می‌دهد، ولی تکنولوژی استخراج آن پیچیده و زحمت طلب است که چین هم در آن استاد است. برای همین تاجیکستان برای یافتن سهم خود در بازار متال‌های نادر غالبا برای سرمایه و تکنولوژی استخراج در همسایه بزرگش را خواهد کوفت.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
با نزدیکتر آمدن سرما در روستاهای کوهستانی ولایت ختلان، حمله حیوانات وحشی به چاروای مردم این روستاها زیاد شده است. آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی چند پیش به چند از روستاهای این ولایت رفت و چنین گزارش آورد.
اداره حفظ طبیعت ولایت ختلان میگوید که با فرا رسیدن فصل تیرماه که در کوهستان هوا سرد می شود، گرگ ها طعمه خود را از روستاهای اهالی نشین پیدا می کنند. هرچند ساکنان دهه های کوهستانی برای پیشگیری از ورود مهمانان ناخوانده تلاش زیاده می کنند، ولی گرگ های درنده و چاروای کلان و بزرگ گوسفند مردم در چراگاه ها حمله می کنند. پروین عمر و ساکن جماعت سری خاصاری ناحیه بلجوان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً گرگ ها در گاه ها گاوی شیردهش مروسیه و گساله اش را پاره پاره کردند. خانم عمروه میگوید حالا دیگر امکان خریداری گاوی جوشو را ندارد.
شش میخوردیم جوا چا میخوش بود مال میدان داریم. شش هفت لیتر امی چور رسید که گودکو به شیر و به چین و امی گودکو به شیر جوا نمیخورن یکم چیز مالی شون دارم تورک شدن دارم که میخوام گرد به میره دنیشتن یک کپشون.
پروین عمروه تنها زنه نیست که گاوش تعمه گرگ ها شده است. مثل چندین خانواده های در نواحی کوهستان هستند که درنده های وحشی و چارپایان ساکنان ضرر رسانیدند. این هم در حال است که یوسف وایی با سردار اداره جنگلی جماعت سری خاصاری ناحیه بلجان در صحبت بر رادیو آزادی گفت که مدت دو ماه اخیر گرگ ها حدود 20 گاو را نابود کردند که خسارات وارده از این حمله ها مبلغ 50000 سومانی را تشکیل می دهد.
در قشلوق دشمندی که از ساکنان این قشلوق 3 تا گاو ضرر رسانده را نابود کرد، همه خیلی حالت ها در قشلاق ها بودن نمید حیوانات های نادیری که اوهوی بخورایی و دشتگی بود در موضع سر خوصه ها بزیار چیدن همین حیوانات های وحشی گرگ اساسا شماره این سو کم شد.
با تأکید جناب غایباف تجربه نشان می دهد که درنده های وحشی تا اول های ماه مرد که کوها برف پوش هستند در دهه ها می مانند. به هدف جلوگیری از حمله گرگ ها اداره جنگل سری خاصار شکارچی ها را برای شکاری این درندگان تشویق می کند. این است که مسئولان این اداره می گویند هر نفر به آنها پوست گرگ را بیارد پول یا در عوض پول هزو می گیرد. در پی این اقدام هم اکنون برخی از شکارچیان در یک هفته اخیر سه گرگ را شکار کردند که در عوض هزوم دریافت کردند. اما اسرائیل کمالوف شکارچی از جماعت سری خاصار میگوید آنها از حمله گرگان به روستاها به خصوص چاروای ساکنان خیلی نگرانند. این شکارچی تاجیک میگوید
شکارچی گرگ اما با خاص غمیت گرگ ما مورد کار میکنیم اگر اجازه ما با بو حقمون نمید گرگ زیاد نیم مولا مثل گوه مید همین طبیعت همشه خراب کرده
در همین حال حبیب الله قادیر معاون سردار ریاست حفظ محیط زیستی ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها تنها در نواحیی که گرگ به مردم ضرر می‌رساند اجازه شکار دادند. جناب قادیرو افزود که آنها ضرر رسانیده گرگ‌ها به مردم ولایت را آخرهای ماه مرد حساب می‌کنند. زینت در چند سال اخیر در ناحیه کوهستان شوراباد، مومین‌آباد، خاولنگ و بلجوان بیشتر حمله گرگ‌ها به ساکنان به خصوص چارواهی آنها به مشاهده می‌رسد. حتی اطلاع رسمی خاکی است که گرگ‌ها در صورت گرسنه ماندند و باشندگان دهات کوهستان نیز حمله کرده بودند. اما ساکنان میگویند که در بیشتر موارد به سبب نداشتن میلتق و دیگر اسباب‌های ضروری در مقابل حمله درندگان وحشی از جمله گرگان دست کوتاهند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
و با این گزارش آرزو رسیدیم به پایان بخش سوم مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه دیگر است. با رادیو آزادی بمانید.